بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 5، یجوز و استیجار البستان. ما میتونیم باقی را اجاره کنیم لفائدت تنزه، فقط برای این جهت اجاره کنیم که برای تنزه و تفریح بریم اینجا، مثلا وقتی میخواییم پیاده روی کنیم، قدم بزنیم، در یک گوشه بشینیم و از منظره لذت ببریم، بریم در این باغ، یعنی فقط در همین حد استفاده کنیم. سید می‌فرماید این اجاره درسته، لأنه منفعت محللت، تنزه حلاله و عقلاییت، و این تنزه عقلایی است. این چند تا مسئله ای که سید مطرح کرده، این مسئله و دو مسئله قبلش، یه نقطه مشترکی داره و اون نقطه مشترک چیه؟ برای یک فائده ای اجاره کردیم که این فائده متعارف نیست. کسی باغ رو برای تنزه اجاره نمی کنه، برای قدم زدن، برای راه رفتن. این نکتهش اینه. سید میگه اگر هم متعارف نباشه، منفعت محلله عقلایی باشه، کافیست در صحت اجاره. مشهور چی گفتن؟ گفتن شرط صحت اجاره اینه که منفعتی که میخواییم استفاده ببریم، یک باید حلال باشه، دو اون منفعت یک منفعت عقلایی باشه. نسبت به محلل چی گفتیم؟ گفتیم نه، ما هیچ شرطی برای حلال بودن اون منفعت نیست. مهم اینه که عمل به عقد، وفا به عقد، یعنی تسلیم، حلال باید باشه. لذا اگر من کسی میاد میگه آه این منفعت مغازه رو به من اجاره بده برای کسب، جایزه بهش اجاره بدم، ولو این که میدونم این کسبش چیه، خمره، بیع الخمر، خمر میفروشه، اشکال نداره، میتونم مغازه رو بهش اجاره بدم، منتها برای چی اجاره بهش دادم؟ للکسب. اما اگر گفت که این مغازه رو اجاره بده لبیع الخمر، که من درش بیع خمر کنم، یعنی هر که منحصراً برای بیع خمر اجاره دادم، این اجاره باطله. چرا باطله؟ نه به خاطر اینکه بیع الخمر حرام، به خاطر اینکه تسلیم المغازه حتی مجانن لبیع الخمری که از محرماته. ما اگر برای بیع خمر مغازه رو به کسی واگذار کنیم، حرامه. لذا میگیم این اجاره باطله. چرا؟ چون هر جا که وفا به عقد ممنوع باشه شرعاً، عرفاً، قانوناً، عقلاً، اون عقد اندل عقلا چیه؟ امضا نمیشه. پس لازم نیست منفعت محلل باشه. و اما خدمت شما عرض کنم که عقلایی باشه، گفتیم دو احتمال هست. این که شرط کردن علماء ما که اون منفعت باید یک منفعت عقلایی باشه، به یکی از دو احتماله. یا به این جهته که باید منفعت مالیت داشته باشه، چون اگر یک منفعت عقلایی نبود، اون منفعتی که عقلایی نباشه مالیت هم نداره. یا به این جهته، اگر به این جهت باشه، ما ها گفتیم که خدمت شما عرض کنم مالیت معتبر نیست در عقود مالی و معاوضی. گفتیم در عرف ما معتبر نیست، لذا این در عقلا هم معتبر نیست. یا به این جهته که میگن منفعت باید عقلایی باشه تا صفحی نباشه، یا به هر دو جهت، هم به جهت مالیت و هم به جهت نبود صفحیت. اینو قبلا گفتیم که اندل عرف و العقلا معامله صفحی هیچ اشکال نداره. اونی که اندل عقلا باطله، معاملهش انسان صفیه نه صفحی. و الا کسی ماشینش رو که مثلا 1,000,000 تومان میارزه میفروشه 10,000 تومان، دوست داره از این کارهای چیه؟ کارهای غیر عاقلانه رو خیلی دوست داره. و الا تو معامله سرش کلاه نمیره، کلاه همه مردم رو برداشته. یا آدم کلاه برداری چطور سرش کلاه میره؟ اما از این کارهای علکی هم زیاد میکنه. یکی بهش میگه این ماشین تو به من بفروش به 10,000 تومان، میگه نه مال تو به 10,000 تومان. پس معامله صفیح باطل نیست. علا ای حال این اجاره درسته، تعلیل نادرسته. پس اجاره درسته، اما لأنه منفعت محلل یک اغلایی دو، این تعلیل درست نیست. ولو اینکه منفعت حلال نباشه، ولو اینکه چیه، ولو اینکه اغلایی نباشه، اون اجاره درسته. بله اجاره ای باطله که تسلیم عین شرعا حرام باشه، اجاره ای باطله که چیه، که احد المتعاقدین یا متعاقدین صفیح باشن. ولی کسی میگه که به من مثلا این کتابت را اجاره بده، مثلا کتاب انگلیسی، فارسی هم بلد نیست بخونه، اما خوشش میاد، خوشش میاد همینطور، یا توهما خوشش میاد، یا خوشش میاد جلوی این اون پوز بده، کتاب انگلیسی رو بذاره مثلا لبه تو قفسه، اشکال نداره، کتاب انگلیسی رو میتونه اجاره کنه، ولو اینکه خوندنش هم اصلا بلد نیست. هذا تمام الکلام در مسئله 5. مسئله 6 یجوز الاستئجار. این مسئله 6 مسئله ایست که سید به مناسبت وارد شده در استئجار برای حیازت، وقت به مناسبت بحث حیازت رو مطرح کرده، فقها وارد بحث حیازت شدن در شرح این مسئله. وقتی وارد حیازت شدن، بعضی از قواعد رو به مناسبت بحث کردن. لذا این مسئله یک مسئله بسیار سیال، مفید و پرفائده است، چون مجموعه از مباحث به مناسبت در ذیل این مسئله مطرح میشه. ما ابتداعا خود مسئله که خیلی طولانیه، یک صفحه میشه، این مسئله رو بخونیم در حد توضیح متن، چون متنش هم یه متن بسیار پر گیروداریه. انشالله برای شرح این مسئله و مباحثی که میخواییم وارد بشیم انشالله از جلسه بعد، امروز فقط در حد توضیح متن هستش و بعد انشاءالله وارد میشیم در شرح این مباحثی که به مناسبت در ذیل این مسئله طرح میشه. سید میگه یکی از موارد استئجار حیازته. شما میتوانید اموال مباح را حیازت کنید، خودتون میتونید کسی را اجیر کنید که اون اجیر بره برای شما یک مال مباحی را حیازت کنه برای شما. وقت نتیجهش این میشه که اجیر اگر رفت برای شما حیازت کرد، شما میشید چی؟ مالک اون مال مباحی که او حیازت کرده. این توضیحاتی که در ذهن میدم همه به خاطر فهم متن، ربطی به شرح نداره. در نزد فقها مال تقسیم میشه به مملوک و غیر مملوک. شما هر شیئی که در این عالم طبیعت نگاه کنید، یا مالک داره یا نداره. مثلا این عبای من، این میز، این میکروفون، این دفتر، این کیف، این فرش، خود این ساختمان، اینا همه مملوکه، یعنی یه مالکی داره. اشیایی هم داریم که مالک نداره، کسی مالکش نیست. این اشیایی که کسی مالکش نیست، اینها دو قسمه، یک قسم اینه که مباحه، یک قسم اینه که غیر مباحه. مباح عبارت از اون مالیست که دیگری میتونه او رو تملک کنه، اباحه وضعیه داره، یعنی دیگری میتونه اون رو برای خودش چیه؟ مالک بشه. غیر مباح چیه؟ عبارت از اون اموالی هست، اشیاییه که مملوک نیست، اما کسی هم نمیتونه اون رو برای خودش تملک کنه. حالا غیر مملوک غیر مباح مثل چی؟ مثل مسجد. مسجد در نزد فقها ملک کسی نیست، غیر مملوک، اما مباح هم نیست، یعنی کسی نمیتونه مسجد رو برای خودش چیه؟ تملک کنه. فقها چون بنا را جزء مسجد میدانند، حتی این بنا را وقتی که این میشه خراب میشه کسی نمیتونه تملک کنه، فقط میتونه بیاد بره ازش استفاده بکنه. این ستون، این آجر، این سنگ، اینا را هم نمیتونه کسی تملک کنه. از ضای مسجد قابل تملک نیست. مثل چی دیگه؟ مثال دیگه، مثل جنگل ها، مراتع. کسی نمیتونه یه بخشی از جنگل رو بیاد مالک بشه، مثلا یه بخشی از جنگل رو مثلا اونجا بسازه، مثلا 100 متر، 200 متر، 1000 متر، این رو برای خودش مالک بشه. نه، اینا جزء انفال به همه شیء، همه چیز انفاله، اما اون عدم تملکش نکته دیگری رو داره. مراتع رو کسی نمیتونه مالک بشه، دریاها رو کسی نمیتونه مالک بشه، اینا رو کسی نمیتونه مالک دریا بشه. مثلا اون ملکیت امام که میگیم ملک امامه، دو تا نظر هست در فقه. بعضی قائلن که این ملکیت تشریفاتیه، مثل ملکیت خداوند میمونه. بعضی گفتن که این ملکیت حقیقی، یعنی ملکیت اعتباری است. ما ها ملکیت بر انفال تشریفاتی میمونیم، مثل این که میگن بنده غلام شما هستم، بنده عبد شما هستم، مثل اون میمونه. یعنی این که وقتی گفتم غلام شما هستم به من دستور بده پس بیا رختای من رو بشون، نه، احترامیه. نه اینکه شما دستور به من بدید، کسی به شما گفت من غلام شما هستم، فوری بهش دستور ندید، احترام گذاشته. در انفال بعضی از اساتید ما و خود ما هم قبول کردیم، گفتیم اینا ملکیت تشریفاتیه، نه ملکیت که بر مالک اشیا هستن، اعتباری نیست. خب اینو دقت کنید، وقتی این غیر مملوک غیر مباح بود، مباح چی؟ مثل بسیاری از اشیا، مثل این ماهی ها، این پرندگان، آب رودخونه ها. خدمت شما عرض کنم ماهی های تو رودخونه، این هیزم و چوب هایی که تو جنگل ها ریخته شده، این خاری که توی بیابان هست، یا جز ملک کسی نیست، منتها هر کسی میتونه مالکش بشه. شما اگر یه ماهی گرفتید میشین ملک شما، اگر هیزم جمع کردید میشه ملک شما. دقت فرمودین؟ اگر سنگی را از کوه کندید میشه ملک شما. اینا یک اموالی هستش که مالک نداره اما مباحه. یعنی چی؟ یعنی اباحه وضعیه داره، دیگری میتونه مالک بشه. یکی از اسباب مملک، یا عمده ترین، یا حتی بنابر قول بعض، یا اصل در همه اینها، قائلن که حیازت هستش. اگر کسی بر مالی مباحی استیلا پیدا کرد میشه ملکش. ماهی گرفت، آب از رودخونه یه سطل برداشت، خدمت شما عرض کنم از جنگل هیزم جمع کرد، از بیابان به اصطلاح خار و خاشاک جمع کرد، اینا رو میشه ملکش. از آسمان پرنده ای رو گرفت، از جنگل حیوانی رو شکار کرد و امثال این، میشه مالک. اینا همه رو انشاءالله تو بحث حیازت همه رو خواهیم گفت، اینا در حد توضیح متنه. پس من میتونم ماهی سید کنم، میتونم آب رودخونه رو بردارم، میتونم توی جنگل هیزم جمع کنم، خاشاک جمع کنم و اینا رو بشم ماله. حالا کسی رو اجیر میکنم که بیاد این شخص اجیر بره چیکار کنه؟ بره برای من ماهی سید کنه، برای من هیزم جمع کنه، برای من آب رودخونه رو بیاره. بله؟ جنگل هم تو بحثا میاد انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که اینا رو برای حیازت کسی رو اجیر میکنه. سید میگه اگر کسی رو شما اجیر کردین و اجیرم رفت برای شما حیازت کرد، شما میشید مالک. بعد سید یه مسئله تو ذهنش زده و این مسئله ذهن سید رو خیلی درگیر کرده. حالا این اجیر که شد برای امروز بره برای شما ماهی سید کنه، وقتی که رفت سید کرد برای خودش هم سید کرد، دید یک ماهی خیلی درشتیه، دلش نیامد گیره برای مستاجر سید کنه، برای خودش سید کرد، گفت اینه برای خودم، اون ماهی رو سید کرد. حالا این ماهی که سید شده از آن اجیره یا از آن مستاجر؟ ملک کیه؟ این اجیر شده بود که از صبح تا غروب برای ما ماهی سید کنه، اما در اثنا هم برای خودش ماهی سید میکرد. خب وقتی که در اثنا برای خودش ماهی سید کرد، این ماهی های سید شده از آن کیست؟ از آن مستأجر است یک احتمال، از آن و ملک اجیر است یک احتمال، و احتمال سوم که سید مطرح کرده اصلا ملک هیچ کسی نیست. نه، این ماهی رو برای خودش سید کرده، نه اینکه برای مشترکان، منتها ماهی رو که سید میکرد برای اجیر سید میکرد. این یک ماهی دید، ماهی است که نمیشه ازش راحت گذشت، اینه برای خودش سید کرد.
بخش از اون چیزی که سید کرده برای خودش، به نیت خودش.
اون بخش نه، هم یه ماهیره، نه اینکه به نیت به نحوه اشاعه. گفت این ماهیره برای خودم میگیرم.
برای
اونم قبل و بعدش و همش سید کرده، اما اینه برای خودش سید کرده. خب اون ماهیایی که برای مستاجر سید کرده، برای اون سید کرده، مال اونه. این یک ماهی مالکیه. سه احتمال رو میده که شاید مال اجیر باشه این ماهی، شاید هم مالکی باشه، مستأجر باشه، و شاید هم اصلا مال هیچ کدومشون نباشه، نه مستأجر نه اجیر. چیه جزء مباحاته؟ خب به این مناسبت سید، این همه در توضیح متن ها دیگه، یعنی به شرح هیچ وارد نشدیم، سید بحثی کرده این مملکیت حیازت به چه صورته اصلا؟ یعنی وقتی کسی مالی رو حیازت میکنه، مباحی رو حیازت میکنه، استیلا پیدا میکنه، این مطلقا مملکه یا فی الجمله مملکه؟ سید سه احتمال رو مطرح میکنه. یک احتمال رو میگه باطله، دو احتمال هم میگه باید فکر کنم ببینم تو این دو احتمال کدوم یکی چیه درسته. فعلا میگه تصمیم نگرفتم، ظاهرا تا آخرش شد مبحثم دیگه جاخت تصمیم نگرفته، اما اینجا چیه؟ فعلا میگه این دو احتمال هست، اما باید فکر کنم ببینم تو این دو احتمال کدوم یکی درسته. احتمال اول اینه که سید میگه اصلا حیازت مملک قهری باشه، یعنی همین که شما یه مالی ره استیلا کردین، حیازت کردین، میشه قهرن ملک شما. چه قصد بکنین، چه قصد نکنین، چه قصد غیر بکنین، چه قصد غیر نکنین، اصلا قصد کل حجر فی جنب الانسانه، هیچ اثری نداره. خب اگر این حرف رو بگیم، سید میگه پس اجارش هم باطله. میگه بله اجارم باطله. چرا؟ چون اصلا امکان نداره. و اجیرش کرده که بیا برای من حیازت کن، حیازت برای دیگری اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون به جهت اینکه همین که حیازت کرد میشه ملک خودش، ولو قصد کرده برای مستأجر، قصد فایده نداره. به مجرد اینکه کسی بر مال مباحی استیلا پیدا کرد و حیازت کرد، میشه مالکش، قصدش مهم نیست. این احتمال اول. سید میگه این احتمال خود بندازینش کنار، این احتمال باطله، چون واضحه که با ارتکاز چیه نمیسازه. این احتمال میگه احتمال باطل. میره سراغ دو تا احتمال دیگه. احتمال دوم اینه که اصلا آقا حیازت وقتی مملکه که اون شخصی رو که شما قصد بکنید، یعنی تابع قصده، یعنی حیازت به اضافه قصد مملک است. نسبت به کی؟ به من قصد له. لذا من میرم آقا کنار دریا، به زید ارادت دارم، میگم این ماهی رو صید میکنم برای زید. تا صید کردم برای زید میشه ملک زید. یا میگم که اینجا تبرع به اصطلاح، همین که این هیزم ها رو جمع میکنم برای امر، تا هیزم رو جمع کردم برای امر میشه ملک امر. امر مرا اجیر نکرده بود، زید مرا اجیر نکرده بود، برای هر کسی که قصد کنم میشه ملک او. اگر این باشه پس در حیازت هم اجاره درسته هم تبرع درسته، هم اجاره درسته هم تبرع درسته. اجیر میشم که چیه؟ برم حیازت کنم برای جناب زید مستأجر، وقتی برای او صید کردم میشه ملک او. خب حالا بنابر این احتمال دوم، اون سوالی که پرسیدیم اگر اجیر شده بود برای خودش حیازت کرد ملک کی میشه، روشن میشه جوابش، میشه ملک کی؟ خودش، چون قصد کرده چیه؟ این ماهی رو میگیره برای خودش. تبرع هم درسته، من امروز صبح میرم به نیت زید صید میکنم، تور رو میندازم توی دریا برای به قصد ملکیت زید، که زید کینا ملک زید باشه و ملک زید بشه. این هم صید بنابراین احتمال درسته. تور رو که انداختم هر مقدار ماهی که با تور آمد بالا، تمام ماهی های داخل تور میشه ملک کی؟ زید، با اینکه من برای زید اجیر نشده بودم. اینم احتمال دوم. این احتمالی است که سید احتمال سخت میده. میریم سراغ احتمال سوم. خدمت شما عرض کنم حیازت مملک قهری نیست، نظری اول رد. اینطورم نیست که برای هر کسی قصد بکنم او بشه مالک، نظری دومم رد. یک نظریه سوم رو مطرح میکنیم و اون اینه که حیازت کافی نیست، قصد لازمه، اما باید قصد بکنه برای اون کسی که این منفعت مال اوست. کدوم منفعت؟ منفعت حیازت. خب دقت کنید، اگر من اجیر نباشم برم صید کنم برای تملک خودم، مالک میشم. خب اما اگر تبرعی صید کردم برای زید تبرعم، زید مالک نمیشه. چرا؟ چون زید مالک منفعت حیازت من نیست، من اجیر او نبودم. اما اگر اجیر شدم، دقت کنید، از طرف زید برای زید، اگر صید کردم به قصد زید، برای زید صید کردم، زید مالک میشه. چرا؟ چون هم حیازت کردم هم قصد ملکیت رو کردم برای کسی که مالک منفعت حیازته. اما اگر رفتم من اجیر شدم برای زید، صید کردم اما برای خودم صید کردم، و من که مالک منفعت حیازت نیستم، پس مالک نمیشم. زیدم مالک نمیشه. زید چرا مالک نمیشه؟ چون قصد زید نداشتم من اصلا. بنابر این احتمال پس قصد معتبره به خلاف وجه اول، اما قصد برای هر کسی مفید نیست، قصد برای مالک منفعت حیازت مهمه. اینم احتمال سید میگه اینم درسته احتماله. اما این احتمال درسته یا نادرسته، یا احتمال دوم درسته یا نادرسته، کدوم یکی رو اختیار بکنیم؟ میگه یحتاج و الى تأمل اکثر، باید فکر کنیم. سید نمیدونه که از قسم دومه یا از قسم سومه حیازت مملکه، اما میدونه از قسم اول نیست. هازا تمام کلام در متن بدون یک جمله در شرح. حالا ببینیم متنش خیلی طولانیه، هر مقدارشی که امروز رسیدیم بخونیم، ما بقیش هم انشاءالله فردا بخونیم. بله، یعنی نظر ایشان در این مسئله که اگر اجیر شد و صید کرد برای خودش نه برای مستأجر، فتوا نمیده که این ملک کیه، نمیگه. فقط یک چیزی که هستش و اون اینه که اون اینه که ملک مستأجر نیست، اما ملک خودشه یا ملک هیچ کس، این فتوا نمیده، چون بنابر احتمال دوم ملک خودشه، بنابر احتمال سوم ملک هیچ کس نیست، اما روحیج که از دو احتمال دیگه ملک مستأجر نیست، فقط بین دو احتمال. نه، موجر و اجیر یکیه، مستأجر و مالک. مستأجر نقشش در اجاره بر اعمال عکس بر اعیانه. مثلا من این خانه رو که از شما اجاره کنم من میشم مستأجر، اما وقتی من اجیر شما بر کتابت نمیشم، شما میشین مستأجر، من میشم موجر یا اجیر. احتیاط باید بکنه. خب وقت چون یا ملک خودشه یا مباهه، اگر ملک خودش باشه یا مباه باشه میتونه بره بده به چی؟ به اون شخص. این میشه احتیاط.
بعد از
اجازه دیگه
نمیتونه
قصد کنه برای خودش باشه، برای خودش. اینا همه وقتیست که باید اجازت کنه. خب حالا اگر اونجا گفتیم که ملک کسی نشده، خب فردا میره چیه؟ برای خودش همون ماهی گرفته شده رو اجازت میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ امروز ماهی رو برد داد، نبرد امروز گرفت، اما فردا که اجیر نیست، بعد فردا همین ماهی گرفته شده رو توی یخچال ره برمیداره برای خودش، میشه ملکش. یعنی ماهی رو گرفت آورد گذاشت توی یخچال، این ماهی توی یخچال بنابر قول سوم نه ملک اجیره نه ملک مستأجر، ملک هیچ کسی نیست. فردا که میخواد بخوره اون وقت یا بدون قصد میخوره که چون خوردن مباح که اشکال نداره، یا چیکار میکنه؟ یا همین موقعی که ماهی رو گرفته نه ملک خودشه نه ملک غیر، اما میتونه بخوره، همون موقع میتونه بخوره، چون خوردن مباح انشالله تو مباحث آینده میگیم در اباحه لازم نیست که اول انسان مالک بشه بعد بخوره، میتونه بدون اینکه مالک بشه چیه؟ مال مباح رو استفاده کنه. خب مثل که انشالله مسئله هم باشه برای فردا. فردا ابتداعا متن مسئله رو توضیح میدم، یعنی میخونم، یعنی بعد انشالله هر مقدار فرصت شد دیگه شرحشون خیلی طول میکشه، چندین روز طول میکشه، چون میخواییم تمام اون مباحث حیازت و قواعدی که مربوطه به حیازت میشه اینجا مطرحش کنیم، به بحث کاملی راجع به حیازت باید انجام بدیم. و همچنین در دنیای امروز الحمدلله رب العالمین.